أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شیخ قدس سره در آخر تنبیه هشتم از تنبیه های معاتات که معد است اون تنبیه برای این که آیا عقد به صیغه‌ای که فاقد شرایط صیغه باشد این در حکم معاتات یا در حکم عقد فاسده، و کلماتی را نقل کرده از محقق ثانی و شهید ثانی و بعض دیگران، و بعد خودش تفصیلی را بیان کرده در مسئله که اون تفصیل هم حاصلش به این است که این آقایی که معامله را انجام داده با بیع به صیغه فاقد شرایط، وقتی قبض و اقباض حاصل میشه از اونها و تعاطی، یا این تعاطی از باب وفا به عقد است، چون عقدی کردن این رو مال اون میدونه و لذا بهش میدهد و راضیه به تصرف از باب وفا به عقد، و یا اینکه نه، راضیه به تصرف است ولی از اول مقید بوده است این قبض و اقبازش به اینکه این تصرف براش با رضایت تصرف باشه. فرض سومش اینه که میفرماد نه، این رضایت نحوه تقارن رو داشته. حالا من عبارت شیخ رو در این جهت بخونم تا برسم به اون جای بس. میفرماد و تفصیل الکلام، صفحه 93 از این طبعه جدید، و تفصیل الکلام در این که آیا عقد فاقد شرایط صیغه حکم معاتات را دارد یا حکم عقد فاسد. ان المتعاملین بالعقد الفاقد لبعض الشرایط اما ان یقع تقابضهما بغیر رضا من کل منهما فی تصرف الاخر، هیچ رضایتی نی، بل حسل قهرن علیهما، این تقابض قهرن بر اون دو یا بر احدهما و اجبارن علی العمل به مقتضی العقد، این که قبض و اقباض میکنه از باب عمل به مقتضای عقده. فلا اشکال فی حرمت تصرف فی المقبوض علی هذا الوجه، این مقبوض وجهی برای جواز تصرفش نی، چون عقد که فاسد بوده رضایت هم فرزینه نبوده به تصرف، تقابض رضایتی درش نبوده، تقابض از باب وفا به عقد بوده. و کذا این وقع علا وجه رضا الناشی، رضایت به تصرف الناشی عن بناء کل منهما علا ملکیت الاخر اعتقادن او تشریعن، یا نه، رضایت به تصرف از باب اینکه این را مال اون میدوند، کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه، یعنی با اینجور رضایت با عقدی انجام گرفته که رضایت از باب بناء بر ملکیت، کما فی کل قبض وقع علی هذا الوجه، یعنی علی وجه البناء علی الملکیه، لان حیثیت کون القابض مالکن مستحقن لما یقبضه جهتون تقییدیتون مأخوذتون فی الرضا، رضایتش مقیده به اینه که این از باب مالکیت او، ینتفی به انتفاع این جهت فی الواقع، ینتفی به انتفاع فی الواقع کما فی نظائره، وازان الوجهان مما لا اشکال فیه فی حرمت تصرف فی العوزین، اشکالی نیست که تصرف در عوزین جائز نیست، چون تصرف اگر به اعتبار عقد فرزین عقد فاسد صیغه شرایط رو نداره، اگر به اعتبار رضایت اونه در یک جا که اصلا تقابض درش رضایت نبوده، تقابض به عنوان وفا به عقد بوده، در جای دومم که رضایت بوده مقیدن به صحت معامله بوده که فرزین حالا اون قید حاصل نشده، مقیدن به ملکیت او بوده، کما لا اشکاله، کما انه لا اشکاله فی الجواز، یعنی جواز تصرف اذا اعرضا عن اثر العقد و تقابضا به قصد انشاء تملیک لیکون معاطات سیئتا عقیب عقد فاسد. اینم که روشنه که اگر از اون عقد قبلیشون صرف نظر کردن، تصمیم گرفتن دو مرتبه یک تقاب معاطاتی را با تقابض انجام بدن، اینم که میشه معاطات و گیری نداره. و اما ان وقع الرضا، صورت چهارم، تصور چهارم، و اما ان وقع الرضا به تصرف بعد العقد من دون ابتناهی على استحقاقهی بالقعد سابق، مبتنی بر عقد سابق نی، ولا قصد لانشاء تملیک، مبتنی بر قصد انشاء تملیک هم در کار نی، من دون ابتناهی بر استحقاق ولا ابتناش بر قصد انشاء تملیک، بل وقع مقارنن لاعتقاد الملکیت الحاصله، واقع شده مقارنن برای اعتقاد ملکیت، بهیس لول الملکیه کان الرضا ایزن موجود و تقید ندارد، تقارن دارد، این رضایت مقارن است با ملکیت نه اینکه مقید است به ملکیت، بهیس لولا اون رضایت اون ملکیت کان الرضا ایزن موجود و کان المقصود الاصلی من المعامله التصرف، غرضش این بوده، غرضشون این بوده که بتونن تصرف کنن، و اوقع عقد فاسد را وسیلتا برای تصرف، و یکشف عن انه لو سئل کل منهما من رضا بتصرف صاحبه على تقدیر عدم التملیک او بعد تنبیه على عدم وصول الملک کان راضیا، جوریه که اگه بپرسیم که این عقد فاسد بوده یا اگه بگیم ملکیت حاصل نشده، این میگه راضی به تصرف هستم. پس این رضای به تصرف مقارن با ملکیت بوده نه اینکه قید ملکیت. فادخال هازا فی المعاطات یتوقف علی امرین، الاول کفایت هازا الرضا المرکوز فی النفس، بل الرضا الشعنی، بگیم این رضایتی که تو ذهنش هست کفایت بکنه، بلکه رضای شعنی بگیم کفایت میکنه، لأن الموجود بالفعل هو الرضا من حیث کونه مالکن فی نظره، نمیشه وقتی معتقد به ملکیت رضایت با عدم ملکیت اون وجود داشته باشه، وقتی معتقد به ملکیت رضایت از حیث رضایت مقارن با ملکیت، اون رضایت تقدیریه. وقد سرها بعض من قارب عصرنا، اینجا نوشته صاحب المقابیس، من رفتم یه قدری مقابیس رو نگاه کردم، پیداش نکردم، آقایون اگه یه جای پیدا کردن به من بفرمان من استفاده کنم. وقد سرها بعض من قارب عصرنا به کفایت ذالک، گفتن نه، همین رضای تقدیری در معاطات کفایت میکنه. ولا یبعد رجوع الکلام المتقدم و ذکره در اوائل تنبیه الهازا، ولعله لصدق طیب النفس على هذا الامر المركوز في النفس، شاید بر این باشه که این هم طیب نفسه. الثانی انه لا یشترط فی المباحات انشاء الاباحه و التملیک بالقبض، بگیم در مباحات انشاء اباحه یا تملیک نمیخوایم با قبض، بل مطلق فعلم نمیخوایم، بل یکفی وصول و کل من العوضین الى المالک الاخر، و رضا به تصرف قبله او بعده علی الوجه المذکور، رضا به تصرف داشته باشد به همون جوری که ذکر شده. و فیه اشکال من ان ظاهر محل النزاع بین العامه والخاصه هو العقد الفعلی کما ينبئ عنه قول العلامه رحمه الله فی رد کفایت المعاطات فی البیع ان الافعال قاصره عن افاده المقاصد. پس نمیتونیم بگیم حکم معاطات رو داره، معاطات باید انشاء فعل درش باشد. و کذا استدلال المحقق الثانی على عدم لزوم المعاطات بان الافعال ليست كالاقوال في صراحه الدلاله، و کذا ما تقدم من الشهید رحمه الله في قواعد شهید اول من ان الفعل في المعاطات لا يقوم مقام القول و انما يفيد الاباحه الى غير ذلك من كلماتهم الظاهره في ان محل الكلام هو الانشاء الحاصل بالتقابض، وكذا كلمات العامة همين مفهمونه. فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي. بگیم بنابراین نمیتونیم بگیم این صورت داخل در معاطاته، چون معاطات اونیه که فعل درش باشد، ولی محض رضا بدون فعل این وجهی نداره بگیم داخل در معاطات. این یه طرف اشکال و فیه اشکالون، یعنی در دخولش در معاطات اشکالون، از این جهت که ظاهر عبارات اینه معاطات مال جاییست که فعلی در کار باشه، رضای تنها فایده‌ای نداره برای معاطات. وجه این که بگیم فایده دارد و من ان ظاهره، این طرف دیگر بیان اشکاله، و من ان ظاهره ان عنوان تعاطی فی کلماتهم این لمجرد دلاله علی الرضا، تعاطی موضوعیت ندارد، و عنوان مشیر تعاطی، تعاطی رو آوردن برای اینکه دلیل بر رضا داشته باشیم، و ان عمدت الدلیل علی ذلک هی السیره، عمده دلیل هم بر این که کفایت میکنه سیره است، و لذا تعدو الی ما اذا لم یحصل الا قبض احد الابد، عنوان تعاطیل مجرد دلالت بر رضاست، و ان عمده دلیل بر این که دلالت بر رضا سیره است، و لذا تعدو الی ما اذا لم یحصل الا قبض احد العوضین، قبض احد عوضین که باشه تعاطی نی، ولی باز گفتن معاطات هستش برای اینکه اون دلیل بر رضا وجود داره. و سیرت و موجودت فی المقام، در باب بیع معاطات در باب معاطات سیره موجوده، فان بناء الناس على اخذ الماء والبغل و غیر ذلک من الجزئیات من دکاکین اربابها مع عدم حضورهم و وضعهم الفلوس في الموضع المعدله، و على دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه، با اینکه این چاپای جدیده باز درستش نکرده و شاید مثلا اصطلاح عربیش همون بوده، فارسی ما مثلا بد معنا میکنیم، و وضع الفلوس في کوز الحمامی، این باز درستش نکرده، به جای زنون نوشته است با اینکه طبع جدیده، و وضع الفلوس في کوز الحمامی، فالمعیار فی المعاطات وصول المالین او احدهما مع الترازی بالتصرف. پس اگه گفتن کجا هست تو مکاسب، حالا ممکنه سوال کنن تو امتحانا آقا تو مکاسب کجا هست که نون بازه اشتباه شده، باید بگید آخر تنبیه هشتم باب معاطات که اونجا نه کجا دیگه جدی بیار بعد بیار برای من، من تا من یه جاش حالا ببین قبل بیار. این یه جاش که الان محل بزه اگه اردی دو جمعه من رفوزه شدم، جای دیگر چند؟ 88 83 5 خب 80 چند بخونی؟ استدلال به چیه؟ هشتاد و هشت میفرمایید؟ من پنج خوردم، 88 خیلی خوب. حالا شما اونجا اصلاح شده یا نشده؟ اونجا اصلاح نشده، بس شد اصلا عبارت عربیش این باشه. به هر حال این دو جا حالا بفرمایید، یکی اون تنبیه چندومه شما که میگی جواب بخواد بده، تنبیه زیل تنبیه چندومه؟ تنبیه چهارم ظاهره، نه 88 سارن تنبیه چهارم میشه، حالا اون دیگه خودتون نگاه کن. میفرمو و هازا لیس به بعید علی القول بالاباحه، و این بعید نیست بنابر قول به اباحه که بگیم داخل در معاطاته. این فرمایش ایشون. پس ایشون در تنبیه هشتم بعد از بحث در این که معد است برای این که آیا بیع به صیغه فاقد شرایط صیغه معاطاته یا بیع فاسده، بعد از آنی که کلمات اصحابی رو نقل کردن کلامی دارن به عنوان تفصیل، تفصیلش این بود که خوندن یه چند تا شبهه به فرمایش شیخ هست تا بعد تحقیق در مسئله را عرض کنه. یه شبهه‌ای که در فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه هست این که ایشون رضایت را در اینجا برده رو رضایت به تصرف، متعلق رضایت رو در این بحث رضایت به تصرف قرار داده، با این که در باب معاملات مخصوصا در باب بیع رضایت به تصرف مطرح نی، اونی که در باب بیع مطرح رضایت به معامله است. و به عبارت اخرى ما دو تا رضایت داریم، یک رضایت به تجارت و معامله داریم که در عقود و ایقاعات معتبر است، یک رضایت به تصرف داریم که در باب مباحات معتبره. و اصلا در باب عقود رضایت به تصرف غیر معنا ندارد، برای اینکه در باب عقود مثل بی مثلا آقای بایع مبیع رو میدهد به مشتری، مبیع میشه ملک مشتری دیگه. آقای بایع چطور راضیه به اینکه من راضیم که تو در مال من تصرف کنی؟ اصلا رضای به تصرف در مال با حقیقت عقود نمیسازد، برای اینکه مثلا در باب بیع بایع مبیع رو داده به مشتری، یعنی مبیع مال مشتری، اون راضی است که در مبیعی که مال منه تصرف کنی، از مال او چه شده؟ خارج شده. شبیه وقف، آقای واقف بعد از آنی که مالی رو وقف کرد خرج عن ملکه، دیگه رضایتش به تصرف یا تصرفش در اون موقوفات جائز نی و بی اثره، ملکش نیست که دیگه. اینجا هم یه شبهه به فرمایش شیخ اینه که ایشون در اینجا محور متعلق رضا را تصرف قرار داده، در حالتی که در عقود و ایقاعات رضای به تصرف نمیخوایم، بلکه رضای به تصرف با حقیقت عقد نمیسازد. اگر یک کسی خانه را اجاره داده، یعنی منافع را ملک او قرار داده، حالا میگه من راضیم تو از منافع استفاده کنی، منافع دیگه مال تو نیست که راضی باشی، رضایت او به تصرف در مال خودش منافات با حقیقت دارد. بله در باب مباحات که ملکی حاصل نشده، اونجا رضایت به تصرف در مال خودش. این یک شبهه ای که بالعقد به صیغه است که بحث همینه که آیا عقده یا نه. من که آخ شما اول تشریح داشتید که من عرض کردم محور بحث تنبیه هشتم اینه، عقد به صیغه فاسده معاتاته یا عقد فاسده؟ بس اینه. توجه بفرمایید، کم لطفی میکنید، حالا من تحقیق در مسئله نرسیدم، من این فرمایش شیخ رو عرض میکنم. بعد هم کلمات شیخ مختلفه، مثلا از بعضی جاش برمیاد که بس راجع به معاتات است علل قول بالاباحه، و از بعضی از جاش برمیاد بس راجع به مطلق معاتاته. آیا این بیع فاقد به صیغه در حکم مطلق معاتاته؟ این از بعضی عبارات در میاد، مثل ولو علی القول بالملکیه، یا در حکم معاتات است علی القول بالاباحه. ببینید عبارات شیخ در این جهت هم مختلف است. میفرماد این امر دوم، از ثانی انه لا یشترط فی المباحات انشاء الاباحه و تملیک بالقبض او الاقباض بل یکفی وصول کل من العوضه. از این برمیاد که بس در اینه که عقد فاقد صیغه در حکم معاتات است علل قول بالاباحه یا در حکم معاتات علل قول بالاباحه نیست، بس در اینکه در حکم معاتات علل قول بالاباحه است یا نه. از بحث بعدیش برمیاد نه، مطلق مباحات محل نزاع بین عامه و خاصه و فی اشکال، محل نزاع بین العامه و الخاصه و العقد الفعلی کما ينبئ ان الافعال قاصره و کذا استدلال على عدم لزوم افعال قاصره شهید در قواعد فرموده فعل لا يقوم مقام القول. تا اینجاش به انما يفيد الاباحه، باز این انما يفيد الاباحهش برمیگرده کلمات عامه، کلمات عامه یا بعض از این عبارات ها میفهموند که بس در اینه که عقد فاقده به صیغه در حکم معاتات است ولو علی القول بالملکیه. محور بس اینه. بعضیش برمیاد که نه، بس در اینه که در حکم معاتات است علی القول بالاباحه و الا علی القول بالملکیه در حکم معاتات نیست. اون آخر عبارت ایشون هم باز تأیید میکنه این که بس ایشون اینه که بیع فاقده به صیغه در حکم معاتات است علل قول بالاباحه یا نه، و الا علی القول به افادتا الملکیه قطعا در حکم معاتات نیستش. و این عبارت آخری ایشون چی میفرماد؟ میفرماد و هازا لیس به بعید علی القول بالاباحه. این بنابر قول به اباحه، مگر اینکه بگی هازا لیس به بعید، باز میخواد نظر خودشو بگد، ولی بحث محل بحث چجوره؟ عام است. پس خلاصه اینه که بس در این جهت بگیم واقع شده است که آیا بیع فاقد به صیغه این در حکم معاتات است، حالا چه معاتات علی القول بالملکیه چه علی القول بالاباحه، یا در حکم معاتات نیست و بیع فاسده. ولو از عبارت شیخ برمیاد بعضی از جاهاش که نه، این در حکم معاتات است علی القول بالاباحه و الا علی القول بالملکیه در حکم معاتات نیستش. ولی ظاهرن شیخ هم نظرش به همون اوله و عبا عمده بحث در این جهت. کیفکان، آیا مهمه در بحث اینه که آیا بیع به صیغه فاقده شرایط این در حکم معاتات است یا در حکم معاتات نیست؟ حق این است که این بیع فاقده شرایط صیغه، اگر ما قائل شدیم که در باب بیع چه میخواهیم؟ صیغه دارای شرایطیه، حق این است که این بیع فاسده. چرا؟ برای اینکه در باب بیع و در باب مطلق عقود ما انشاء میخواهیم، منتها این انشاء یا باید بالقول باشد و یا بالفعل. بله در باب اباحه و اذن در تصرف، در اباحه و اذن در تصرف ما انشاء نمیخوایم، رضایت فعلی هم نمیخوایم به تصرف، بلکه رضایت تقدیری هم کفایت میکند، مثل اذن فحوا و شاهد حال. در باب اباحه تصرف و اذن در تصرف در مال غیر، اونجا ما انشاء نمیخوایم، انشاء الاباحه، بلکه رضای فعلی هم نمیخوایم، رضای تقدیری هم کفایت میکنه. اگر یک کسی مرا منزلش مهمان کرده و داره از من پذیرایی میکند، خب این اذن فحوا است که رفته چقدر خرج کرده برای من، اذن فحوا است که من اینجا تو خونه چیکار بکنم؟ نماز بخونم. حالا دیگه من مقدسیم گل کند، آقا اجازه میفرمایید من تو ملک شما نماز بخوانم، یا اجازه نمیفرمایید؟ نه، رضایت تقدیری کفایت میکنه. اما در باب عقود و ایقاعات ما اونجا انشاء میخواییم، به علاوه از رضایت به عقد و ایقاع، نه رضایت به تصرف که عرض کردم، مضافم بر رضایت به عقد و ایقاع ما چیزی دیگه هم لازم داریم و اون انشاء است. و ذالک برای بناء عقلا و عدم صدق عقود و ایقاعات با عدم انشاء. عقلا بناشون بر اینه، قرارداد انشاء میخواد، ابراز میخواد. حالا این ابرازش با لفظ باشد یا با فعل یا با اشاره یا با کتابت. در عقود و ایقاعات عقلا انشاء را لازم میدونن، ابراز را لازم میدونن، محض رضایه را کافی نمیدانن. این یک اعتبار عقلایی است و با محض رضایت اندل عقلا و اندل عرف عقد و عهد و تجارت صدق نمیکند. من راضی هستم کتاب من مال شما باشد به 50 تومن، شما هم قبول دارید که این کتاب مال شما باشه به 50 تومن، تو قلبتون قبول دارید، اما هیچ اظهار و ابرازی نشده است. اگر بعد بیان و بگد که اون مشتری بیاد بگه این کتاب مال منه، فروخته فلانی به من، با من قرارداد بسته، با من عقد بسته، میگیم از کجا؟ میگه تو قلبش راضی بود. بایه میگه بله تو قلبم راضی بودم، اما بالمقام ابراز نرسیده، عقلا این را عقد نمیدانه. حالا منشه این اعتبار عقلایی چیه نمیدونیم، شاید منشه اعتبار عقلایی سد باب اختلاف و تقلیل اختلاف بوده، چون وقتی اظهار و ابراز بشد باب اختلاف تقلیل پیدا میکند، غیر از رضایت قلبیه. و یا برای اینکه رضایت قلبی معمولا دانسته نمی شود. چون دانسته نمی شود آمدن گفتن اونی که معتبر است چی معتبره؟ انشاء و ابراز. پس در باب عقود و ایقاعات یادتون باشد مضافاً به رضایت به چی؟ تصرف یا عقد؟ عقد. مضافاً الی الرضا به تصرف بالعقد ما ابراز مبرز میخواییم برای اون رضایت، انشاء میخواییم برای اون رضایت. اغلا رضایت بدون ابراز، بدون انشاء، بدون عقد لفظی یا فعلی و یا هر وسیله دیگر را برای عقد کافی نمیدانند. بناهن علا هازا اگر و یشعر به این معنا الم یکن ظاهرن، آیه شریفه، آیه شریفه ای که میگد که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، نه الا ان تکون عن تراض. معلوم میشه تجارتش یه چیزیه، ترازش یه چیز دیگریه. تجارتش همون قرارداد است، همون ابراز است، اما بالفعل او بالقول، به هر وسیله. ما که در باب عقود لفظ خاص و چیز خاصی رو معتبر نمیدونیم، به هر وسیله ای که اعتبار بشود. حالا من عرض میکنم، اجازه فرمایید، اون یه شبهه‌ای بود که یادم رفت بود بعد عرض میکنم، اجازه بفرمایید. پس ما ابراز و اظهار میخواییم در باب تحقیق در مسئله این. و علا هازا اگر ما قائل شدیم که در بیع به صیغه شرایط خاصی معتبر است و این آقایون اون شرایط خاص را متعاقدین مراعات نکردن، این بیع فاسده یا معاتاته؟ فاسده، برای اینکه ابراز نداره. اون ابرازی را که داشت انشاء به صیغه وجود ها چی؟ انتقال که مال بعده، انتقال مال بعده. منبری ها حفظهم الله، منبری ها و منبری ها و صاحبان مراسی و روزه، اینا میگن روزه و عزاداری از دهه دوم شروع میشه، برای اینکه بعضیشون کارشون به راوی افته میگن از دهه دوم شروع. آقای بزرگوار انتقال مال بعده، مثل انکسار میمونه، نه مال فعله. انتقال یک امر انفعالیه نه امر فعلی، توجه بفرمایید. علی هذا این معامله به صیغه با شرایط فاسده یا تقع معاملتا باطله، برای اینکه ما در باب عقود ابراز میخواییم، این ابراز بالفعل که ندارد کما هو المفروض، ابراز به صیغه ایم که دارد، این صیغه وجودها که عدمها، بنابراین تقع معاملتا فاسده. یه شبهه دیگری که ایشون اشاره، این تحقیق در مسئله، پس تحقیق در مسئله این یادتون باشد ما در باب عقود و ایقاعات مضافاً بر رضای به عقد و ایقاع چی میخواییم؟ انشاء و ابراز رضایت به عقد رو میخواییم، مضافاً بر او انشاء و رضایت میخواییم به کل وسیلتن. دلیل بر این مطلب بناء اغلا، عدم صدق عقد، عدم صدق عهد، عدم صدق تجارت بر اون جایی که ابراز وجود نداشته باشد. حالا این اعتبار ریشش چه بوده نمیدونیم، شاید عقلا اعتبار کردن لتخفیف لتقلیل الاختلاف، شاید اعتبار کردن برای اینکه رضایت قلبی را معمولا آدم نمیتوند بفهمد، معامله یه امر رایجیه، ما اگر بخوایم رضایت قلبی رو کافی بدونیم کم نمیشه فهمید و مشکل فهمیدنش، آمدن گفتن ابراز و انشاء میخواد به هر وسیله. نتیجهش هم عرض کردم. یه شبهه دیگری که به فرمایش شیخ قدس سره شریف بود که من یادم رفته بود، چون من گفتم شبهات، بعد دیدم دو تا شبهه است. آقای فلسفی قدس سره میفرمود که یه حدیث عربی که خوندی مثلا 5 تا چیزه، ترجمه نکن بگو 5 تا، که اگه 4 تاشو گفتی یکیش یادت رفت مستمعین متوجه بشن، بگو اموری هستش. حالا من جمع گفتم، دیدم دو تا گفتم، اون سومیش دو. اینی که ایشون اشاره فرمودن و اون که شیخ جعل الفلوس فی کوزل حمامی، یا عبارت دیگر اگر عبارت درستش اون باشد، یا وضع پول دم دکاکین خبز و بغل، یا اینی که الان مرسوم پول رو میذاره در عربستان، از پول رو میذاره نوشابه رو برمیدارد. ایشون میفرماد این دلیل بر اینه که محض رضا کافیه، ابراز نمیخواد. هازا من العجائب من الشیخ، این کجاش ابراز نمیخواد؟ این ابرازه، چه ابرازی بالاتر از این؟ او گذاشته روزنامه ها رو هم چیده، یه صندوق هم اونجا گذاشته است، من این پولو میذارم. او با وضعش روزنامه ها رو هم و اینکه هر کی میخواد بیاد ورداره اظهار انشاء فروش کرده، من این با پولی که من میذارم انشاء قبول میکنه. یا سبزی فروشه، یا دکاکین، یا کوزل حمامی، اون حمام رو باز کرده، خودش رفته از جای دیگه کار داشته، او صندوق رو گذاشته اونجا، بالاش هم نوشته از آقایون وقتی از حمام بیرون آمدی، هر که دارد امانتی موجود بسپارد به بنده وقت فرود، گر که نسپارد و شود مفقود، بنده مسئول او نخواهم بود. اینو نوشته. یه جمله دیگه هم نوشته پولتون هم بندازید تو کوزه حمامی و برید، توی این صندوق بندازید و برید. خب این انشاء است، یه انشاء شاخ و دم دارد که این انشاء نباشد. اینم شبهه سوم است به فرمایشات شیخ قدس سر رو که میگه اینجا محض رضای است ولی انشاء وجود ندارد. نه خیلی، انشاء وجود دارد. بفرما آقای احمد، انشاء هست دیگه، روشنه، همینه دیگه. ابراز، ابراز و انشاء میخوام، ابراز، انشاء بیش از این نیست، ابراز میکنه. فروختن یعنی ابراز کرده از فروش را، ما بیش از این نمیخوایم. این این افش روز منبر رفته، حرفا رو یادش رفته. ببینید یه بحثی هست، اینا اینجا بعضیا نوشتن، یه دو تا تنبیه دیگه اینجا اضافه کردن، البته ایشون مطالعه نکرده، من دارم از قبل ایشون میگم. دو تا تنبیه اینجا بر هشت تا تنبیه شیخ اضافه کردن که بشه تلک عشرتون کامل. یه تنبیه این است که آیا در معاطات فرقی بین اشیاء یسیره و کثیره است یا نه؟ بعضیا خواستن فرق بگذارن، گفتن چون در یسیره سیره هستش و در کثیره سیره نیستش. ما قبلا گذشتیم که نه، معاطات در همه اینها جریان دارد، فرقی هم بین یسیره و کثیرهش، قلیله و کثیرهش، یسیره و عظیمش وجود ندارد. یه بحث دیگه که مدعی شدن این که در ملزمات معاطات اگر یکی از طرفین گفت ملزم محقق شده، دیگری گفت ملزم محقق نشده، آیا کدام یکی قولشون، کدام یکی منکرن و کدام یکی مدعی هستن؟ یادت رفته است من امرو نگاه میکردم، من هر وقت شرح ارشاد نگاه میکنم یه مطلبی رو استفاده میکنم یا اگر قبلا بوده تو ذهنم دوباره میاد. مقدس اردبیلی قدس سر رو طبق شمارهی که من گذاشته بودم 14 تا وجبش استدلال کرده برای اینکه معاطات مثل بیع به صیغه است، مفید ملکیت است و با بیع به صیغه فرق نداره. 14 تا وجبش استدلال کرده. اگه گفتی اون وجهی که تو کلام ایشون ممکنه اومده باشد و تو کلام دیگران نیامده چیه؟ ها؟ یکی سهولت. شما بگی صیغه میخوایم، بعدم بگی عربی میخوایم، ماضی میخوایم، آخه این حالا اون انگلیسیه رو بگی که تو بیا وقتی میخوای بفروشی بگو بعت و بعت و هم نگو، خب این براش بسیار مشکله. اعتبار صیغه، اونم صیغه خاصه برای همه اهل زبان ها، حتی برای فارسی زبان هم چه جوره؟ مشکل. سهولت اقتضا میکند که بگیم معاطات کافی. نفی حرج، یکی سهولت، یکی نفی حرج. خب مشکل من برم حالا صیغه یاد بگیرم یا آقا صیغه خون رو پیداش کنم بگم آقا صیغه خون شما وکیل هستی که به جای من؟ آقا مصطفی قدس سره فرزند امام سلام الله علیه میفرمود که شما خیال میکنید که ما انگلیسی گفتم برامون مشکله، انگلیسیان بعضی از فارسی‌های ما براشون مشکله، شما به یه انگلیسی زبان بگی بگو آشق عبدالرزاق قائنی، با این براش مشکله، بگی آشق عبدالرزاق قائنی. آشق عبدالرزاق قائنی مسجد مهدیه تهران نماز میخون، اینجا قم ممتحن کفای خارج و بارا عرض کردم ما سالی که می‌خواستیم همین دوام بدیم اون ممتحن بود، خیلی هم سخت می‌گرفتیم. یا حضرت عباس مون تا شانس ما اومد یه هفتش رو قبل از اونی که ما امتحان بدیم آقای بروجردی کلش کرد برای تهران قدس سره ما، فرسادش مسجد مهدیه اونجا نماز خون. و حالا به یه انگلیسی یا به فرانسه زبان بگی بگو آشق عبدالرزاق قائنی، خب این براش مشکله، مثل انگلیسی برای ما مشکله. بحث بعدی ما مقدمتون فی الفاظ البی، در مقدمه در صیغه. ماشاءالله. 5 ربع کم.